بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه می‌دهد. میر حسین موسوی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تأسیس بسیج از این نیرو خواست تا در مقابل مردم قرار نگیرد. چند صد تن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در یمن تظاهرات کردند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز 4 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 نوامبر سال 2009 میلادی است. عصر چهارشنبه شما بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا در کنار محمد زرقامی که همچون همیشه مجله رو با خبر آغاز خواهد کرد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته تشکیل جلسه می‌دهد. به گفته مقام‌های آژانس، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صدر دستور کار این شورا قرار خواهد داشت. نشست شورای حکام آژانس در حالی برگزار خواهد شد که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس گفته است جمهوری اسلامی ایران هنوز به پیشنویس مذاکرات وین کتباً و رسماً پاسخ نداده است. به گفته دیپلمات‌ها در وین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان قصد دارند پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نشست 35 نفری شورای حکام آژانس ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از دیپلمات ها در وین، در صورتی که روشن شود که این قطعنامه رأی کافی نخواهد آورد، کشورهای 5 به علاوه 1 بدون رأی گیری آن را به صورت بیانیه صادر خواهند کرد. در ایران میر حسین موسوی به مناسبت هفته بسیج بیانیه ای صادر کرد. آقای موسوی در این بیانیه گفته است 5 آذر ماه سال روز تأسیس بسیج مستضعفان فرصتی است تا این نهاد مؤثر در تاریخ انقلاب اسلامی در معرض نگاهی دوباره قرار گیرد. او افزود آن سابقه درخشان و دستاورد بزرگ که بسیج نامیده شد با بودجه های کلان و سلاح های گران به دست نیامد و سازماندهی برتر و قدرت نظامی نبود که توانایی های بسیج را شکل داد و از آن اسطوره‌ای ساخت بلکه نیتهایی پاک و عمیق این بنای بلند را برافراشت. میرحسین موسوی در بیانیه خود همچنین گفته است آیت الله خمینی نیروی بسیجی را که در مقابل ملت قرار گیرد نمیخواست، بلکه بسیجی را میخواست که در کنار مردم و پشت سر آنها باشد و فراتر از جناح‌ها عمل کند و همه اقشار را در بر گیرد. چند صد تن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا پایتخت یمن دست به تظاهرات زدند. این عده شعارهای علیه جمهوری اسلامی ایران می‌دادند و جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در امور داخلی یمن و توسعه طلبی متهم کردند. دولت یمن نهادها و اشخاصی را در جمهوری اسلامی ایران به حمایت از شورشیان شیعه زیدی در شمال یمن متهم کرده، اما جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد کرده است. دولت یمن همچنین امروز یک بیمارستان و یک کلینیک ایرانی را که زیر نظر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در صنعا اداره می‌شد تعطیل کرد. مقام‌های یمن عدم شفافیت در حساب‌های این دو مؤسسه را دلیل تعطیلی آنها اعلام کردند. امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرد و از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی یا NGO‌ها خواست تا در این روز با ترتیب دادن برنامه‌هایی به رشد آگاهی زنان در این زمینه و مبارزه با خشونت علیه زنان کمک کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای جنایی تهران، برادر مرتضی هاشمی به ظن قتل او بازداشت شده است. در این گزارش نام برادر مرتضی هاشمی ذکر نشده است. اجساد مرتضی هاشمی و همسرش روز یکشنبه اول مهر ماه در حالی که سر آنها از بدنشان جدا شده بود، در منزلشان در حواری میدان نور در غرب تهران پیدا شد. مرتضی هاشمی فرزند مجتبی هاشمی اولین فرمانده کمیته های انقلاب اسلامی ایران بود. او همچنین مدیریت مؤسسه ای را که به نام پدرش مؤسسه شهید مجتبی هاشمی نام گرفته است بر عهده داشت. و سرانجام اینکه مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد میگوید بر اساس آخرین آمار ثبت شده تا کنون 3672 نفر در ایران مبتلا به آنفولانزای آ یا خوکی شدند و 140 نفر نیز بر اثر این بیماری فوت کردند.
با سپاس از محمد زرقامی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و هم ما گزیده‌ای، تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. محمود احمدی نژاد در سومین مرحله از سفر خود شامگاه سه‌شنبه وارد کاراکاس شد. با یک کارشناس و تحلیلگر گفتگو کردیم. کمپین بین المللی حقوق بشر از تلاش‌های دولتی برای پیشگیری از اعتراضات بیشتر مردم در روز دانشجو خبر می‌دهد. با سخنگوی این کمپین نیز گفتگو کردیم. تا کنون 140 نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزای نوع آ در ایران جان باختند. امروز 25 نوامبر روز جهانی تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است. مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سومین مرحله از سفر خود به آمریکای جنوبی عصر دیروز سه‌شنبه سوم آذر ماه وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. این سفر احمدی نژاد که با هدف گفتگو با متحد نزدیکش هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا انجام می‌گیرد، با اعتراض مخالفان دولت و گروه‌های یهودی در آن کشور روبرو شده است. گزارشی داریم از حسین آریان.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا، یکی از متحدان جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین، در 8 سال گذشته از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی رابطه بسیار نزدیکی با ایران برقرار کرده است و همکاری‌های دو کشور ایران و ونزوئلا در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و تولیدی ادامه دارد. هوگو چاوز گفته است که ونزوئلا همواره و تحت هر شرایطی در کنار جمهوری اسلامی خواهد بود و بارها سیاست‌های محمود احمدی نژاد را تحسین کرده و حتی او را برادر خود خوانده است. در مقابل رئیس جمهوری ایران هم هوگو چاوز را همسنگر خود توصیف کرده و او را برادر خود می‌داند. پایه و اساس این تعریف و تمجیدهای متقابل چیست؟ پروفسور السا کاردوزا، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه متروپولیتان کاراکاس، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید:
lo que el presidente Chávez quiere transmitir es afinidad, una afinidad extrema, una identificación total de propósitos, de estrategias, de visión del mundo.
پرزیدنت چاوز میخواهد نشان دهد که پیوند بسیار نزدیکی با محمود احمدی نژاد دارد و از نظر استراتژی و بینش جهانی کاملا با او هماهنگ است. هوگو چاوز میخواهد به همه نشان دهد که او مبارزه احمدی نژاد را در زمینه هسته‌ای و پیکار او را علیه اسرائیل، آمریکا و همینطور سازمان‌های بین‌المللی که خواهان صلح در خاورمیانه اند درک میکند. شعارها، سخنان و مواضع چاوز هیچ فرقی با مواضع و سخنان احمدی نژاد ندارد.
اینکه یک رئیس جمهور چپگرای آمریکای لاتین مانند هوگو چاوز چه وجه مشترکی میتواند با رئیس جمهور محافظه‌کار اسلامی ایران داشته باشد؟ السا کاردوزا میگوید:
no se hacen esa pregunta porque en realidad en el discurso del presidente Chávez pesan cada vez menos los elementos progresistas, socialistas o hasta comunistas.
ما هم همین سوال از خودمان میپرسیم. واقعیت این است که در سخنان چاوز تکیه بر اصول ترقی خواهانه، سوسیالیستی و حتی کمونیستی کمرنگتر شده و به عکس تأکید او بر مبانی میلیتاریستی و جنگ طلبی و دفاعی پررنگتر شده است. این گرایش چاوز فرق چندانی با گرایش محمود احمدی نژاد ندارد.
پیشتر هوگو چاوز در یکی از ملاقاتهایش با محمود احمدی نژاد ضمن ستایش از بینش، خرد و مقاومت او گفته بود: اتحاد دو کشور ما سدی است در مقابل امپریالیسم آمریکا که میتواند به شکست آن منجر شود. السا کاردوزا درباره شباهت‌هایی که بین سبک و روش رهبری سیاسی هوگو چاوز و احمدی نژاد وجود دارد میگوید:
las coincidencias son muy grandes, ¿no? El presidente Chávez ha sido igualmente muy, muy agresivo en sus rechazos a Israel. El embajador de Israel fue expulsado de Venezuela.
بین این دو رئیس جمهوری شباهت بسیار زیادی وجود دارد. پرزیدنت چاوز سیاست بسیار تهاجمی را در قبال اسرائیل اتخاذ کرده است و در همین رابطه سفیر اسرائیل را از ونزوئلا اخراج کرد. مدتی است که سخنان و شعارهای چاوز مانند رئیس جمهوری ایران ضد امپریالیستی و تهاجمی شده. چاوز شعار جنگ می‌دهد، هزینه‌های نظامی و قرارهایی که با چین و روسیه بسته و همینطور قرارداد او با ایران در زمینه همکاری‌های هسته‌ای مبین سیاست اوست. سیاست او سیاست تقابل‌جویی و مخالف نظام بین‌المللی و سازمان‌های جهانی است.
هوگو چاوز جمعه 29 آذر ضمن تجلیل و مقایسه رابرت موگابه رئیس جمهوری بحث برانگیز زیمبابوه و ایدی امین رهبر سابق اوگاندا که از او به نام دیکتاتور یاد می‌شود و محمود احمدی نژاد با ایلیچ رامیرز سانچز او را یک پیکارگر انقلابی و هموطن عزیز نامید. ایلیچ رامیرز سانچز معروف به کارلوس شغال یک تروریست زمان جنگ سرد بود که در سال 1975 34 سال پیش با حمله به مرکز اوپک در وین و گروگانگیری وزیران نفت اوپک اسم او بر سر زبان ها افتاد. کارلوس بعداً در فرانسه به حبس ابد محکوم شد و اینک دوران محکومیت خود را می گذراند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سومین مرحله از سفر خود به آمریکای جنوبی روز سه‌شنبه وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. حسین آریان گزارش می‌داد.
به طور بسیار فلاحی دانشجویان هدف قرار
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با پوزش از شما شنوندگان گرامی، سرآغاز گزارش بعدی را اشتباهاً شنیدید و ما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای از بازداشت چندین دانشجو توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای پیشگیری و ممانعت از اعتراضات بیشتر در روز دانشجو 16 آذر خبر داد. در این بیانیه آمده است برای خاموش کردن جنبش دانشجویی به سرکوب تمام عیار دانشجویان ایران روی آوردند که نه فقط زیر پا گذاردن حقوق آنهاست، بلکه به روند تحصیل و زندگی خانواده‌های آنها نیز لطمه می‌زند. همکارم مصدق کاتوزیان در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی این کمپین ابتدا از او پرسیده است آیا این نوع برخورد با دانشجویان دارای مشخصه خاصی است؟ هادی قائمی در نیویورک.
به طور بسیار فلاحی دانشجویان هدف قرار گرفتند یا بازداشت شدند و در شرایطی که هیچ اطلاعاتی نیست که به چه دلیلی و به چه جرمی در زندان هستند در اونجا در حبس هستند، یا اینکه بسیاری از افراد به کمیته‌های انضباطی احضار شده و سریعاً حکم تعلیق اونها از تحصیل به اجرا در اومده.
تحول ایجاد شده در نوع برخورد یا کماکان مثل سابق این برخوردها ادامه داره؟
برخوردها در این 4 سال اخیر به طور مداوم بوده ولی هم اکنون بسیار گسترده شده، به خصوص دو کل دانشجویی، یکی ادوار تحکیم و دیگری اتحادیه انجمنهای دانشجویان. تمامی فعالینشون تقریبا در زندان به سر میبرند در حال حاضر و همینطور گروه های دیگه مثل دانشجویان لیبرال و تشکلات دیگر هم زیر فشارهای وسیع بودند. دلیل این هست که یکی در آستانه 16 آذر نیروهای امنیتی در این توهم هستند که با دستگیری این چند صد نفر در سطح کشور اعتراضات دانشجویی فروکش خواهد کرد. فکر نمیکنم اینطور باشه، چرا که از اول مهر تا کنون دیدیم که در سطح دانشگاه‌ها این اعتراضات در بطن جامعه دانشگاهی وجود داره، بسیار فراگیر هست و این چند صد نفر نه تنها کسانی نیستند که جزء معترضین بودند. دوم، یک نوع تصفیه حساب سیاسی در ایران به دنبال هست که تمامی منتقدین دولت در هر کوششی که فعالیت داشتند هم‌اکنون در زندان و به حبس‌های طولانی محکوم میشن و نمونه‌هاش آقای عبدالله مومنی و زیدآبادی هستند که حبس‌های بسیار طولانی گرفتن و تنها جرمشون این هست که دگراندیش بودند و به طور منتقد به فعالیت‌های
در ایران بیانیه‌ای صادر میشه که هشدار میدن که نکنه این جریانات به خشونت متقابل مثلا از طرف معترضان دانشجویان کشیده بشه با این بازداشت‌ها و برخوردهایی که گفتید که میشه به دانشجویان.
خب یکی از خصلت‌های جنبش معترضین از بعد از انتخابات تکیه بر روی غیر خشونت‌آمیز بودن اون بوده، یعنی در ماه‌های تیر و مرداد هم که در اوج خشونت‌های حکومتی بود همراه با کشتارها در خیابان‌ها و ضرب و شتم‌های شدید، ما دیدیم که هنوز معترضین بسیار به مسالمت‌آمیز بودن حرکت خودشون تکیه داشتند و من فکر می‌کنم الان اگر هم هر گونه صحبتی از خشونت یا اعمال خشونت هست، خود نیروهای امنیتی نیاز به اون دارن که پای خشونت به پیش کشیده بشه تا بتونن توجیه کنن اعمال خشونت‌آمیز خودشون رو. ولی اعمال خشونت از سوی دانشجویان به هیچ وجه با هدف‌هاشون همراه نیست.
به دنبال انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، به دلیل آنکه دولت اجازه برگزاری هیچ گونه تجمع اعتراضی را به مردم نمی‌دهد، معترضان و حامیان جنبش سبز عملاً مناسبت‌هایی چون روز قدس و روز دانشجو را مصادره و به فرصتی برای خود تبدیل کردند تا اعتراضات خود را به وضع موجود در ایران ابراز دارند. از جمله این فرصت ها 16 آذر روز دانشجو در ایران است. در گزارشی که شنیدید، همکارم امیر مصدق کاتوزیان با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در مورد تازه ترین بیانیه آنها گفتگو میکرد. تا کنون 140 نفر در ایران بر اثر ابتلا به آنفلانزای نوع آ جان خود را از دست دادند. محمود سروش، مدیر برنامه آنفلانزای وزارت بهداشت و درمان ایران، با اعلام این خبر گفته است که شمار مبتلایان به این بیماری در سراسر ایران نزدیک به 4000 نفر رسیده است. آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
تا کنون 140 نفر در ایران در اثر ابتلا به بیماری آنفلانزای نوع آ جان خود را از دست دادند. محمود سروش، مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت بهداشت مرزی ایران، در یک کنفرانس خبری با اعلام این خبر گفته است که 100 مورد مرگ در هفته‌های گذشته و 28 مورد در این هفته به ثبت رسیده و مرگ 12 مورد نیز در حال بررسی است. انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از وزارت بهداشت در نحوه مدیریت این بیماری، گفته است که تلفات واقعی مبتلایان به آنفولانزای خوکی بیش از آن چیزی است که وزارت بهداشت میگوید. محمود سروش، مدیر برنامه آنفولانزا و مراقبت بهداشت مرزی ایران، شمار مبتلایان به آنفولانزای خوکی در سراسر ایران را نزدیک به 4000 نفر اعلام کرده است. این مقام بهداشتی ایران همچنین پیش بینی کرده با بازگشت حجاج به کشور شمار مبتلایان به این بیماری افزایش یابد. از سوی دیگر زکریا یازرلو، رئیس آموزش پرورش شهر تهران، اعلام کرده است که بیش از 10 نفر از دانش آموزان پایتخت به بیماری آنفولانزای خوکی مبتلا شدند. در واکنش به اظهارات رئیس آموزش و پرورش تهران، حسن ضیاءالدینی، مدیر کل سلامت و پیشگیری وزارت آموزش و پرورش، نیز مسئولیت هر گونه اظهار نظر در زمینه ارائه آمار در مورد آنفولانزای خوکی را در حوزه مسئولیت خود دانسته و به طور تلویحی سخنان زکریا یازلو را بی‌اعتبار خوانده است. مدیر کل سلامت و پیشگیری وزارت آموزش و پرورش ایران در این حال آمار مشخصی در این مورد ارائه نکرده است. در همین حال رسانه‌های ایرانی و از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی مواردی از مرگ مشکوک چند دانش آموز را گزارش کردند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا علت این مرگ‌ها آنفولانزای نوع آ بوده است یا خیر.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دوستان، برای اینکه بتونید با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیرهای ما، چرا که یکی به اون اضافه شده، پیامگیر ما در پراگ 00420-22-11-24-113. تکرار میکنم 00420-22-11-24-113 و پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر جدید ما، تنها چند هفته از عمر اون میگذره، 201-202-82-87-220 201-202-82-87-220 از آسمان تا ریسمان، هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با پیامگیر رادیو فردا و از اون طریق با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و ما 4 آذر ماه، امروز روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان است. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد، به مناسبت این روز 70% از زنان در جهان در طول عمر خود نوعی از انواع خشونت را تجربه می کنند. انواع خشونت های جنسی، روانی، اجتماعی و حتی در دهه های اخیر خشونت سیاسی نیز به لیست سیاه خشونت علیه زنان افزوده شده است. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
سازمان ملل خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که سلامتی جامعه را به خطر می‌اندازد می‌شناسد و همچنین آن را از موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌آورد. سازمان ملل همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان به اشکال جنسی فیزیکی و روانی بروز می‌کند، مانند اذیت و آزار، تجاوز جنسی، کتک زدن، ناسزا گفتن، تحقیر و خرد کردن شخصیت، بی‌توجهی و نامهربانی. همچنین فقدان دسترسی به فرصت‌های آموزشی و شغلی و قرار گرفتن در رده‌های پایین نردبان اجتماعی با خشونت علیه زنان مرتبط است. رایج‌ترین شکل خشونت علیه زنان به دست مردان خانواده مانند پدر، برادر، شوهر و خیشان نزدیک رخ می‌دهد. سازمان ملل همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان به بروز انواع و اقسام مشکلات و مسائل جنسی، جسمی، روانی و مشکلات مرتبط با تولید مثل، تنظیم خانواده و در مناسبات با کودکان منجر می‌شود. بررسی‌های سازمان ملل و آمار و ارقام حاکی است که زنان در بخش بزرگی از جهان از انواع خشونت علیه خود به مقامات و نهادهای دولتی شکایت نمی‌کنند. احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز مهمترین جرایمی را که علیه زنان ایرانی رخ می‌دهد تجاوز جنسی می‌داند و البته هیچ آماری در مورد تعداد زنانی که در ایران مورد تجاوز قرار می‌گیرند ارائه نمی‌دهد. بهروز معبودیان، آسیب‌شناس اجتماعی:
سالیان متمادی هست که توی این جامعه تجاوزات جنسی به عناوین مختلف شکل می‌گیرد. دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسیار بسیار بالاست. تجاوز به حقوق در واقع افراد در فرهنگ ما نهادینه شده. والدین از حقوق خودشون آگاه نیستن. سوی رفتار با همسر، خشونت با همسر، تجاوز به همسر جولان میکنه. خشونت روانی در خونه قابل پیگیری نیست. همسرآزاری به شکل روانی در جامعه متأسفانه در ساختار نظام حقوق خانواده، حقوق مدنی لحاظ نشده. مسئله تجاوز به همسر با مفهوم تمکین هنوز اینجا مشخص نیست و اینها مسائلی هست که به نظر میسه بسیار ریشه دارتر از این موضوعی که ما بهش میپردازیم.
کارشناسان مسائل زنان معتقدند در اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات خرداد 88 برخورد نیروهای انتظامی و حکومتی جمهوری اسلامی با زنان خشن بوده است. منصور شجاعی، فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، به رادیو فردا میگوید
خشونتی که تا به حال در حوزه خانه و خانواده با نام خشونت خانگی، در حوزه عمومی و قوانین با نام خشونت حکومتی بر زنان اعمال میشد، حالا به عنوان عاملی برای سرکوب خواستهای برحق شهروندی اجتماعی و حقوقی نه تنها زنان بلکه تمام افراد جامعه تبدیل شده. از ضرب و شتم خیابانی تا بازداشت‌ها، تهدیدها، بازجویی‌ها، احضارها و بعد تشدید خشونت‌های جنسی به زنان با تکیه بر جامعه، با تکیه بر رسمی شدن خشونت و سرکوبگری و به زنان از سوی نیروهای مهاجم در خیابان، یعنی یک جور شکستن حرمت. من یه مثال میخوام بزنم. ببینید در روز 13 آبان یه مادری از سوی نیروهای یگانه ویژه کتک میخوره و برمیگرده بهش میگه که من جای مادر تو هم، چرا منو میزنی؟ و او برمیگرده میگه که اگر مادرم هم در این روز میامد بیرون من او رو میزنم. یعنی ببینید یک جور حریم شکسته.
و در دهمین سال روز محو خشونت علیه زنان، زنان ایرانی همچنان تحت انواع خشونت قرار دارند. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال مسائل زنان در تهران:
اون چیزی که وضعیت زنان رو دردناک میکنه خشونت‌های پوشیده و پیچیده و پنهانی هستش که هنوز سرشت و سرنوشت زنان به ویژه زنان ایرانی رو در خودش پیچیده و ظاهراً یک کار بسیار بسیار طاقت فرسایی میخواد تا اینکه از زیر بار این خشونت ها و مشکلات زنان ایرانی نجات پیدا کنه. رفتارهای خشونت آمیزی که با تخطئه و حذف زنان فعال و کارآمد در اجتماع که میتونن الگوهای مناسبی برای زنان ایرانی باشن، سعی میکنن که زنان رو در همون شرایط و نقشهای فرودستانه ابقا کنند. اجازه نمیدن که اون اختلافی که به لحاظ اجتماعی، تفکری و نگرشی بین زن و مرد ایرانی وجود داره، این اختلافات از میون برداشته بشه و با نقش‌های خیلی مختصر و فرودستانه‌ای که بهشون میدن به اونها بباورانن که این فرودستی و اطاعتگری جز طبیعت و ذات رفتار زنان است و باید که از اون گریزی نداشته باشد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجماع جهانی مردان برای رفع خشونت علیه زنان شده است. آقای بان گفته است تا زمانی که ما مردان و پسران اعمال خشونت علیه زنان را تحمل می‌کنیم، این نوع خشونت از میان نخواهد رفت.
رویا کریمی گزارش می‌داد. نهاد زنان سازمان ملل متحد امروز را با شعار برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم برگزار می‌کند. نیکول کیدمن، هنرپیشه توانای استرالیایی و سفیر حسن نیت این سازمان، چنین می‌گوید:
No is no in any language.
Take action. Say no. Unite to end violence against women.
به چه زبانی؟ به هزار زبان. نه، نه، نه به خشونت علیه زنان. و اما نمایش فیروزه به کارگردانی بهزاد فراهانی، چهره شناخته شده تئاتر ایران، از امشب در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می رود و بهزاد فراهانی به پرسش‌های همکارم کیانوش فرید پاسخ می دهد.
آقای فراهانی، امشب آخرین کارتون فیروزه یا توی پرانتز نو عروس دره‌های بی آدم رو روی صحنه میبرین. میشه ازتون خواهش کنم که از چند تون این تئاتر برای ما بگین؟
من بعد از 4 سال این فرصت به هم داده شده که یک بار دیگه با گروه تئاتر کوچ این نمایش رو روی صحنه ببرم. این نمایش نزدیک که 30 چند نفر بازیگر داری که اکثرا بازیگران با تجربه هستن و از نظر درام‌نویسی هم این کار رو من یه چیزی در حدود 15 سال روش زحمت کشیدم. حدود 2 ساعت و 3 رو پول نمایش هستش در این اجرا. یک خلاصه کوچولو میگم، مرگ هستش که به سراغ یک نویسنده کارگردان قدیمی تئاتر میاد که بکشتش و او معترض به این قضیه و بعد مرگ میگه که تو دیگه جای برات نمونده چون نو نیستی و کهنه هستی و زندن به بعضی از مسائلم توجه نداشت و اینها. او در پاسخ میگه داشته اما و بعد 5 نمایشنامه رو برای زنده موندن اجرا میکنه که هر کدومشون یک سم دارن، سمهای متفاوتی هستش که اجرا میشه: فقر رو، عشق و شیفتگی و بعد خشونت و بعد نهایتا به خنده و کمدی ختم میشه اما آخرش تراژدی و سختی اتفاقی.
شکل اجرایی کار چطور هست؟
کسایی که منو میشناسن میدونن من در واقع تلفیقی دارم از هنر ملی و سنتیمون مثل تخت حوض و تغذیه با سیستم برش که در دوران تحصیلم در اونجا تجربه کردم و راجبش تحقیق کردم در فرانسه. یک پدیده برهم‌آمیخته هست که در تکنیکی با سیستم های اجرایی تئاتر ملی خودمون، یعنی تخت حوض، نقالی و مدرنیزم امروز هم درش جای خاص خودشو داره. هر کدوم از این حساب سبکهای خودشون رو دارن و ویژگیهای خودشون رو دارن. میشه گفت که 50 شخصیت ساخته شده توی این 5 نمایشنامه که اینها هر کدومشون متعلق به یک زمان، یک نوع دوران و یک نوع محیط اجتماعی هستن. روی هم رفته فکر میکنم که نگاه سالمی هستش به مسئله تئاتر ملی. ساعت 6:30 هر شب منهای شنبه تئاتر شهر سالن اصلی روی صحنه میده. امروز رو ما فقط افتاد دادیم به هنرمندان پیشکسوت خودمون و از فردا دیگه به صورت بیفروشی ارائه خواهد.
کیانوش فرید با بهزاد فراهانی، کارگردان نمایش فیروزه، گفتگو میکرد و بله به خبرهای ورزشی.
تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران بعد از راهیابی به مرحله نیمه پایانی اولین دوره رقابت‌های قهرمانی این رده سنی آسیا در مالزی فردا با تیم نوجوانان کره جنوبی پیکار می‌کند. برنده این مسابقه به مرحله پایانی این رقابت‌ها راه می‌یابد. با پایان تعطیلات نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران، هفته 17 این لیگ از بعد از ظهر جمعه آغاز می‌شود. مهمترین مسابقه روز شنبه بین سپاهان پیشتاز و پرسپولیس تهران در اصفهان است که به گزارش امروز خبرگزاری‌ها برگزاری آن در پرده از اپام قرار دارد. رئیس هیئت فوتبال اصفهان علت را تعطیل بودن این روز به دلیل عید قربان و گنجایش 8000 نفری ورزشگاه فولادشهر عنوان کرده است. در بعد از ظهر شنبه استقلال در ورزشگاه آزادی با پیکان قزوین پیکار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی باشگاه استقلال تهران اعلام کرده است که تیم فوتبال پاناتینایکوس یونان تقاضای یک دیدار دوستانه در روز 8 دی در تهران را ارائه کرده است. قرار است یک روز پیش از این استقلال در دبی به دیدار الوصل امارات برود. در پخش جوایز پرتعداد فوتبال آسیا در زمینه‌های مختلف ایران دست خالی ماند. هادی عقیلی از تیم سپاهان و ملی ایران در بخش بهترین بازیکن سال به ترتیب بعد از یاسوهیتو اندو ژاپنی، سید محمد عدنان بحرینی و کنگو ناکامورای ژاپنی چهارم شد. فدراسیون فوتبال ایران هم در رقابت بهترین فدراسیون‌های آسیا ناکام ماند و جایزه این بخش به کره شمالی رسید. دور پنجم رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در گروه‌های پنجم تا هشتم دیشب انجام شد که در جریان آن تیم آرسنال انگلیس با پیروزی 2-0 بر تیم استاندارد لیژ بلژیک کار صعود به دور بعد را به پایان رساند. امشب رقابت‌های گروه‌های اول تا چهارم انجام می‌شود که در مهم‌ترین آنها منچستر یونایتد انگلیس میزبان بشکتاش ترکیه، رئال مادرید اسپانیا میزبان زوریخ سوئیس، پورتوی پرتغال میزبان چلسی انگلیس و آس میلان ایتالیا میزبان مارسی فرانسه هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. همچون همیشه با خبرها آغاز میکنیم. تازه ترین خبرها از هانا کاویانی.
با سلام. میرحسین موسوی به مناسبت هفته بسیج بیانیه‌ای صادر کرد. آقای موسوی در این بیانیه گفته است 5 آذر ماه سال روز تأسیس بسیج مستضعفان فرصتی است تا این نهاد مؤثر در تاریخ انقلاب اسلامی در معرض نگاهی دوباره قرار گیرد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد میگوید بر اساس آخرین آمار ثبت شده تا کنون 3672 نفر در ایران مبتلا به آنفلانزای نوع آ یا خوکی شدند و 140 نفر نیز بر اثر این بیماری فوت کردند. به گفته او از این عده 28 نفر هفته گذشته فوت کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران به نقل از فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای جنایی تهران برادر مرتضی هاشمی به ظن قتل او بازداشت شده است. در این گزارش نام برادر مرتضی هاشمی ذکر نشده است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته تشکیل جلسه می دهد. به گفته مقام های آژانس برنامه هسته‌ای ایران در صدر دستور کار این شورا قرار خواهد داشت.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. و اما نوبت میرسه به همان گونه که در آغاز گفتیم مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، امروز کاری از آرش حسنیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز مجله اقتصادی رادیو فردا، آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم فریدون زرنگار مجله اقتصادی این چهارشنبه 4 آذر ماه را تقدیم شما می کنم. به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. فساد در ایران هر روز بدتر از دیروز. سیاست تازه بانک مرکزی از انقباض تا انبساط. 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر. چندی پیش سازمان شفافیت بین المللی گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در این گزارش ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در میان 180 کشور در رتبه 168 قرار گرفت. بر اساس این گزارش مطالعات این سازمان حاکی از آن است که افزایش فساد به گسترش فقرا در کشورها سرعت می‌بخشد. اما گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که از بدتر شدن وضعیت فساد در ایران خبر می‌داد با واکنش مسئولان دولتی در ایران روبرو شده است. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش سازمان بین المللی شفافیت از فساد اداری ایران را کاملا سیاسی خواند و آن را ظالمانه، ناصحیح و جانبدارانه عنوان کرد. پور محمدی از اعتراض ایران به مقامات این سازمان نیز خبر داده است. یک بار پیش از این و در اوج مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته نیز میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی به رتبه ایران از نظر فساد اداری اشاره و نسبت به این وضعیت انتقاد کرده بود.
یکی از مشکلات اساسی ما هست درش فساد در 4 سال اخیر هست. دائم بحث فساد میشه، مشکلی میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
محمود احمدی نژاد در همان زمان استناد به گزارش‌های این سازمان را نادرست خوانده و سازمان شفافیت بین‌المللی را سازمانی صهیونیستی خوانده بود.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم می‌خوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساد، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو میبرید. بنده آبروی کشور رو میبرم یا شما که میاد از 4 تا شرکت صهیونیستی اونم با روش غیر علمی 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد میزنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش میکنید.
از فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی میپرسم که این سازمان چقدر معتبر است و گزارش های آن تا چه اندازه منصفانه است.
سازمان شفافیت بین المللی در سال 1993 به وجود آمد و در حال حاضر به عنوان یک سازمان غیر دولتی با هدفهای بین المللی در عرصه مبارزه با فساد اهمیت و اقتدار و اعتبار جهانی پیدا کرده و شرکت های چند ملیتی که برای سرمایه گذاری به کشورهای مختلف میرند یکی از ملاک های مورد استنادشون این گزارشه. اگر دولت ایران اعتقاد داره که این گزارش فقط و فقط جنبه سیاسی داره و هدف آن است که روی ایران به صورت سیاسی اعمال فشار بشه، باید چنین مسئله ای رو ثابت بکنند و باید هم این کار رو بکنند، چون که اگر نتوانند ثابت بکنند که این مسئله جنبه سیاسی داره و اگر این نکته روشن بشه و ثابت بشه که ایران واقعا در زمره 9 کشور فاسد جهان قرار داره، آن موقع بسیاری از دوگما، اصول مقدس، پایه های نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر علامت تردید قرار میگیره. نظامی که حدود 30 سال پیش یکی از هدفهاش مبارزه با فساد بود و در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته که با فاصله زیاد حتی بعد از کشور آفریقایی زیمبابوه است.
البته پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که باید فشار بیاوریم و در این بخش با تبلیغات گسترده و پیگیری از مراجع دیپلماتیک جایگاه ناحقی را که به ایران داده اند اصلاح کنیم. در حالی رتبه ایران در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی نسبت به پارسال 27 پله بدتر شده که دولت نهم با 2 هدف افزایش رفاه و بهبود وضعیت فقیران و مبارزه با فساد بر سر کار آمد، اما رتبه و نمره ایران از سال 2005 تا امسال هر سال بدتر شده است. نمره ایران از حدود 3 در سال 2005 یعنی سال شروع به کار دولت محمود احمدی نژاد به نزدیک به 2 در سال 2009 کاهش یافته است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت در ایران هم فقر در 4 سال گذشته گسترش یافته و هم فساد افزایش داشته است. از فریدون خاوند میپرسم چگونه ممکن است دولتی شعار مبارزه با فساد بدهد اما در عمل اتفاق دیگری را شاهد باشیم.
آقای احمدی نژاد به دنبال شعارهای پوپولیستی است، شعارهایی که بتونه مردم رو در شرایط خاصی به دنبال ایشون بکشونه و چون دقیقاً درک کرده که یکی از این شعارهای پوپولیستی حمله به فاسدانه، چون که به شدت افکار عمومی ایران از مسئله فساد در ایران دلخور هست، بنابراین آقای احمدی نژاد طبعا خودش رو به عنوان سخنگوی این بخش از جمعیت ایران معرفی میکنه در افشای آقازاده ها و پدیده فساد و غیره و غیره. منتها در عین پوپولیست بودن در مقیاس جمهوری اسلامی سیاستمدار خوبی است و به عنوان یک سیاستمدار میداند که مرزهای قرمزی وجود داره که از این مرزها نمیتونه فراتر بره. بنابراین اون شعارها رو مطرح میکنه برای اینکه افکار عمومی رو راضی بکنه و در این حال دست به هیچ اقدام مشخصی هم نمیزنه که مبادا نظام جمهوری اسلامی که بر پایه برخورداری از این رانت‌ها به مقدار زیادی شکل گرفته دچار شک نشه و زمینه حفظ قدرت برای ایشان دشوار نباشه.
از فریدون خاوند میپرسم منشأ و دلیل بدتر شدن وضعیت فساد در ایران در سالهای اخیر چیست؟
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. در ایران بین 80 تا 85 درصد واحدهای تولیدی زیر کنترل دولت قرار داره. این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. پخش رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آقازادهن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه، قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند. و بالاخره ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
طبق نمایه سازمان شفافیت بین المللی، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان در رتبه 179، یعنی یکی مانده با آخر قرار دارد و در کنار این دو کشور، کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند. و بالاخره جمهوری اسلامی ایران مکان 168 جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فقط 7 کشور فاصله دارد. ایران در این جایگاه با کشورهای چون بروندی، گینه، هایتی و ترکمنستان شریک است.
علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن، در پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران گفته است: امروز در شرایطی هستیم که صنعت کشورهای پیشرفته جهان با رکود مواجه است، اما صنعت و تولید کشورمان در حال فتح قله‌های موفقیت است.
البته او اشاره‌ای به گزارش تازه بانک مرکزی نکرد که با بررسی اوضاع صنعتی ایران در سال 87 از کاهش 34 درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی، کاهش 45 درصدی تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی و بالاخره افت 45 درصدی اشتغال در صنعت ایران خبر داده و خلاصه اوضاع صنعت را بحرانی ارزیابی کرده است.
ولی الله فرزانه، معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران، با اشاره به اثرات بحران جهانی بر اقتصاد کشورها گفته است که این بحران نزدیک به 65 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران آسیب زده است. سیروس بینا، نماینده بروجن که عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است، ابراز تأسف کرده که هنوز دولت مستندات خود را برای رد گزارش دیوان محاسبات ارائه نکرده است. بینا همچنین تاکید کرده در گزارش دیوان محاسبات که از واریز نشدن 1 میلیارد دلار درآمد نفت در سال 85 به خزانه خبر می‌داد، تخلفات دیگر دولت نیز گزارش شده است.
با این حساب، برخلاف آنکه دولتی‌ها اصرار داشتند پرونده 1 میلیارد دلار حل و فصل شده، این پرونده هنوز مفتوح است و از 1 میلیارد دلار گم شده سال 85 خبری نیست.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، از تحقق بیش از 90 درصد از اهداف پیش بینی شده بنگاه‌های زود بازده خبر داده است. او میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده به این طرح را 21 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
با این حال معلوم نیست چرا این تحقق 90 درصدی در گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در تابستان نمودی نداشته، چون بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در تابستان 88 همچنان بیش از 11 درصد بوده است. زمانی که ابراهیم شیبانی صندلی رئیس کلی را در ساختمان میرداماد بانک مرکزی به طهماسب مظاهری سپرد، مظاهری با استفاده از این عبارت که خزانه بانک مرکزی و بانک‌ها را سقفله کرده، خیال تمام کسانی را راحت کرد که چشم به دست سخاوتمند نظام بانکی دوخته بودند. مشتریان نظام بانکی فهمیدند که دیگر قرار نیست بانک مرکزی و نظام بانکی به گشاده دستی‌های خود ادامه دهد. رسیدن نرخ تورم به رقم کم سابقه 25 درصد بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده بود که باید هرچه زودتر رشد نقدینگی را که منجر به طغیان نرخ تورم شده بود کنترل کند. اما سیاست انقباضی مظاهری مخالفان بسیاری در مجموعه دولت نهم داشت که طرح‌ها و برنامه‌هایی را با استفاده از تسهیلات بانک‌ها طراحی کرده بودند. سرآمد مخالفان مظاهری در کابینه محمد جهرومی وزیر کار دولت نهم بود که با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده قصد کرده بود نرخ بیکاری را کاهش دهد. این مخالفخوانی‌ها در نهایت مظاهری را به سرنوشت شیبانی دچار کرد و او از کابینه بیرون رانده شد تا محمود بهمنی جایگزین او شود که ظاهراً همراهی بیشتری با دولت داشت. حال پس از آن کشمکش‌ها و اتخاذ سیاست انقباضی طهماسب به مظاهری که رشد نقدینگی و تورم را به طور نسبی کنترل کرد، اقتصاد ایران از سوی دیگر بام افتاده است. رکود و بیکاری مشکل بزرگ اقتصاد ایران شده است، ضمن آنکه تورم همچنان سایه‌ای سنگین دارد. با این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از رویکرد جدید بانک مرکزی و کنار گذاشتن کنترل نقدینگی خبر داده تا بتواند اقتصاد دچار به رکود تورمی ایران را کمی رونق بخشد. اما حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا و استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس چندان نسبت به اثرگذاری این سیاست‌ها در اقتصاد ایران خوشبین نیست.
مشکل اساسی اقتصاد ایران در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلال نداره و در واقع به عنوان دست دراز شده دولت عمل می‌کنه. به این ترتیب در اینجا اون مسئولیت اساسی که باید بانک مرکزی حافظ ارزش پول باشه از میون رفته و به همین ترتیب نیز اجرای سیاست‌های انبساطی انقباضی به توسط دولت مطرح می‌شود و بانک مرکزی به دنبال آن به عنوان مجری همین خطوط دولتی عمل می‌کند. در نتیجه ارزش پول در معرض تهدید فراوان قرار گرفته و تورم به صورت لجام گسیخته حرکت کرده. منتها الان مسئله اقتصادی ایران این است که در واقع از یک سو دچار تورم است، از سوی دیگر دچار رکوده. درمان‌های کلاسیک برای این دردها در مورد ایران یا در مورد بیماری‌های نظیر بیماری اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست. اینجا راه چاره دیگری بجز سیاست انبساطی و انقباضی باید در پیش گرفته بشود و اون در واقع تغییر ساختارهای اقتصادی است. در واقع این بیماری رکود توأم با تورم با سیاست‌های انقباضی انبساطی درمان نخواهد شد، به طوری که هر گونه کنترل نقدینگی به افزایش رکود می انجامه و هر گونه افزایش نقدینگی به تورم بیشتر منجر می شود.
اما آقای منصور، رئیس کل بانک مرکزی در این حال از ابزارهای کنترلی مانند انتشار اوراق مشارکت هم صحبت کرده. فکر نمی کنید این ابزارها بتونه پیامدهای سیاست‌های انبساطی پیش روی بانک مرکزی رو کنترل کنه؟
توضیحاتی که آقای رئیس بانک مرکزی در این زمینه دادند به هیچ وجه به نظر مکفی نمی‌رسه و مکانیزمایی تولید توضیح دادن نظیر مثلا فروش اوراق مشارکت، اینها با اشکالات بسیار زیاد روبرو بوده، از جمله اینکه پولی که نقدینگی که تزریق می‌شود لزوماً همان نیست که با فروش اوراق مشارکت جمع می‌شود. در نتیجه نتایجی که ایشان مترتب شمردن به این اقدامات خودشون درست از آب در نمی‌آید.
با این حساب که حداقل در آینده نزدیک برنامه اصلاح ساختار اقتصادی یا اتخاذ یک بسته سیاستی جامع در دستور کار برنامه‌ریزان ایران نیست، آقای منصور در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران به دنبال داره؟
تا همین 6 ماه پیش اقتصاد ایران دچار تورمی بسیار لجام گسیخته بود که هنوز ادامه داره. با این اقدامات تزریقی نسبی که در پیش گرفتن، تورم از حد 26% رسمی به حدود 19-18% صعود کرده. خب البته لازمه چنین وضعیتی افزایش بیکاری است و تشدید رکود. دولت در این زمینه اکنون دوباره برمیگرده به سیاست انبساطی، یعنی تزریق نقدینگی بیشتر، یعنی دامن زدن به تورم. در اینجا مکانیزمای موجود در دست بانک مرکزی کفایت نمی‌کند که تورم ناشی از افزایش نقدینگی رو بتونه مهار بکنه. به این ترتیب لب کلام این است که در شرایط تورم رکودی، رکود تورمی، اقدام‌های کلاسیک شناخته شده توسل به سیاست‌های انبساطی و انقباضی درمان درد نیست، بلکه قسمت مهم کار تغییر ساختارهای اقتصاد است و اینکه مثلا این وام‌ها یا تزریق نقدینگی رو از کدوم کانال‌ها
در اختیار جامعه و مؤسسات تولیدی قرار میدن، این مسئله است. در جامعه‌ای که تولید به شدت در دولت و نهادهای وابسته است، این وام‌ها نیز در اختیار اونها قرار میگیره و کنترلی بر اونها نمیتواند عملی بشود. به این ترتیب در پیش گرفتن سیاست انبساطی به صورت ناگزیر به تورم بیشتر خواهد انجامید.
این سیاست کمک نسبی برای حل بحران رکود در اقتصاد ایران میکنه یا به اون مشکل هم کمکی نمیرسونه؟
مشکل بسیار بزرگتر از اونیست که با سیاست‌های مسکن این چنینی بشود درمان بشه. درمان نمیشه. آثار بسیار محدودی در پی داره، ولی برای درمان آن همانطور که عرض کردم باید به تغییرات بسیار جدی در ساختارها متوسل شد. اقدامی که در 30 سال گذشته در تمام دنیا شناخته شده است، در تمامی کشورها از جمله در انگلستان در دوران حکومت خانم سچر، این تغییرات ساختاری به صورت رقابتی در آوردن بازار انجام گرفت و الا رکود و تورمی که در میگیره و اقتصاد رو خفه میکنه با توسل به بانک مرکزی و اقدامات محدود اون نمیشود درمان بشه.
واقعا با تحلیل شما آقای منصور، اساسا اولویت دادن به تورم یا رکود اصلا دیگه منسوخ شده در اقتصاد جهان، درسته؟
نه، ببینید، مثلا شما این جوامع سالمتر رو در نظر بگیرید. در اینجا اگر تورم وجود داره، طبیعی بانک مرکزی با محدود کردن نقدینگی میتونه به جنگ تورم بره. اگر بیکاری وجود داره، میشه با افزایش یا با ارزان کردن پول، پایین آوردن نرخ بهره، اشتغال رو تشویق بکنه، ولی این در صورتی که یک بازار زنده و رقابتی در اونجا وجود داشته باشه و نقش دولت نیز نقش زمینه‌ساز اقتصاد باشه. در اقتصاد ایران موضوع به طور کلی معکوس است، یعنی نقش دولت بسیار زیاده. نهادهای نیرومند، کسانی که از بانک‌ها امروز همین 40 میلیارد دلار رو گرفتن و پس نمیدن، اینا تولید کنندگان جزء کوچک نیستند. عمده قسمت اینها نهادها و شخصیت‌های وابسته به قدرت هستند که با استفاده از این قدرت این وام‌ها را پس نمی‌دن. به این ترتیب اگر در حد تغییر ساختاری در موقعیت این نوع نهادها و تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان تغییری ایجاد نشود، صرف توسل به سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار نیست.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه این قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
50 میلیون ایرانی زیر خط فقر روزگار میگذرانند. اگرچه تلخ، اما واقعیتی است که گزارش مرکز آمار ایران نیز بر آن صحه میگذارد. محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است که 70% خانوارهای ایرانی ماهانه کمتر از 450 هزار تومان درآمد دارند. پیشتر گزارشی از بانک مرکزی نیز تصریح می‌کرد که به طور متوسط خانوارهای ایرانی در سال 87 سالی 600 هزار تومان کسری در بودجه خود داشتند. البته 4 سال است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با بهانه تراشی رقم خط فقر در ایران را اعلام نکرده تا بدانیم درآمد کمتر از 450 هزار تومان در ماه نسبت به خط فقر کجا قرار می‌گیرد. آخرین ارزیابی و آمار از خط فقر در ایران رقمی است که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران اعلام کرده است. بر اساس ارزیابی این اقتصاددان، خط فقر مطلق تهران در سال 88 درآمد 850 هزار تومان در ماه بوده است. با این حساب دست کم 70% جمعیت ایران، یعنی نزدیک به 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر به سر می‌برند. حتی اگر آمار بانک مرکزی از خط فقر در سال 87 که خط فقر در شهرهای بزرگ ایران را درآمد ماهانه نزدیک به 800 هزار تومان اعلام می‌کرد ملاک مقایسه قرار دهیم، باز در نتیجه ماجرا تغییر ایجاد نمی‌شود. البته این آمار ارقام به اندازه کافی وضعیت نابسامان اقتصادی خانوارهای ایرانی را تصویر می‌کند، اما به نظر می‌رسد مقامات بلندپایه ایرانی چنین اعتقادی ندارند. آیت الله خامنه‌ای چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بالا گرفته بود، در واکنش به این انتقادها منکر وضعیت نامطلوب اقتصادی شد.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
دولتی که آمده بود تا درآمد نفت را بر سر سفره‌های ایرانیان بیاورد و در تمام 4.5 سال گذشته شعار محوری خود را برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرده، حال بر اساس آمار اعلام شده از سوی مراکز دولتی دست کم با 50 میلیون نفر ایرانی روبروست که زیر خط فقر روزگار سختی را تجربه می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم، حتی بر این باور است که آمار رسمی و دولتی مراکز آمارگیری چندان هم قابل اتکا نیست و اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی حتی بدتر از تصور است.
حتی اگر این اطلاعات رو بپذیریم، ما میتونیم به دو گونه برخورد بکنیم با این اطلاعات. یکی این که به شکل تاریخی با گذشته مقایسه بکنیم، دو این که بیاریمش تو چارچوب بین‌المللی و ببینیم در کشورهای دیگر چه اتفاق میافتاده یا میافتد. در دو حال ما دلیلی نداریم که ادعا بکنیم توزیع درآمد یا حتی توزیع مصرف در ایران عادلانه تر شده، بلکه به نظر میاد که شکاف طبقات اضافه شده، نه تنها در چارچوب اقتصاد ایران در داخل ایران، بلکه حتی خانوار ایرانی نسبت به گذشته در مقایسه بین‌المللی هم فقیرتر شده. بنا به اطلاعات که وسیله بانک جهانی منتشر شده، درآمد سرانه در دنیا حدود 8000 دلار. اگر حتی این درآمد سرانه ایران رو مقایسه کنیم که حدود 4000 دلار، نشون میده کل جامعه ایران اساساً در فقر افتاده.
البته دولت ایران برای این 70% جمعیت زیر خط فقر برنامه دارد و بارها بر آن تاکید کرده است.
ما به این نتیجه رسیدیم، به هدفمند کردن یارانه ها. در هدفمند کردن یارانه ها حذف نمی شود، یارانه ها درست و عادلانه توزیع می شود. یعنی اگر یارانه ای می دهیم به اون جمعیتی که باید بگیرند، 7 دهک، 6 دهک، 8 دهک، یعنی 70% مردم، همونایی که درآمد جز دارن، حقوق بگیر جزءن، کارگرند، کارمندند، کارگر روزمزدند، کارگر ساختمانی و غیر ساختمانیاند، کسبه جزءن، کسانی که وقتی تحولات اقتصادی اتفاق میافتد اونها آسیب میبینن، اونها ضرر میکنن.
اما این یارانه چقدر است؟ تبعات این اتفاق چیست؟ چقدر میتوان نسبت به اثرگذاری این طرح برای توانمندی 50 میلیون نفر ایرانی خوشبین بود؟ اگرچه هنوز رقم قطعی یارانه پرداختی به این 50 میلیون نفر معلوم نیست، اما حتی در خوشبینانه ترین حالت این رقم بیش از 30000 تومان در ماه نیست که با فرض پرداخت این رقم نیز هیچ خانوار ایرانی زیر خط فقر نمیتواند حتی به نزدیکی های این خط هم برسد. تازه این در حالتی است که افزایش قیمت ها و تورم ناشی از اجرای این سیاست دولت را در نظر نگیریم. حالان که کارشناسان اقتصادی از رشد حتی تا 70% قیمت‌ها پس از اجرای این سیاست خبر می‌دهند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم:
هدفمند کردن درآمدها تا اون موقع که این درآمدها به خود مردم منتقل نشه به طور مستقیم و در چرخه بوروکراسی دولت نرود، نمیتواند مؤثر باشد. با توجه به این بوروکراسی بسیار عقب مانده در ایران و تجربیات بین‌المللی نشون داده که به ازای هر واحد پولی که دولت‌ها از یارانه‌ها کم کردن، کمتر از 1/3 اون دوباره برگشت شده به خانوار. بنابراین حتی اگر لایحه مربوط به هدفمند کردن یارانه مقبول بشه، اجرا بشه، به نظر نمیاد اون سودی رو که این یارانه ها از خانوار امروز که امروز به شکل انرژی ارزان منتقل میکنه به اونها، اون قدرت خرید رو به اونها برگردونه. تو این تعادل مسلم این است که خانوار بازنده اصلی است و دولت برنده اصلی است در جذب اون پول هایی که ناشی است از کاهش یارانه ها.
اگر این وضع ادامه یابد، شاید از این باب بتوان خوشبین بود که با پیوستن گروه بیشتری به جمع فقرا زیر خط فقر، عدالت برای تعداد بیشتری از ایرانیان که دیگر همگی فقیر خوانده میشوند برقرار شود. خب، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس بسیار از اینکه با ما بودید. تا چهارشنبه دیگر با مجله اقتصادی تازه، خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
آره خونشو فروخته، واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده، عصر آهن عصر گرگه، کوب مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه من پیست، اما خونش عین قصره.
بله شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی هفته را میشنیدید، کار بود از آرش حسنی. و نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا در این چهارشنبه چهارم آذر ماه برابر با 25 نوامبر روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان میرسیم. اجازه بدید که در پایان این مجله شامگاهی تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، چرا که چند هفته است که پیامگیر جدیدی رو برای شما نصب کردیم که شما رو به واشنگتن در آمریکا متصل میکنه. تلفن پیامگیر جدید ما 001-202-82-87-220، تکرار میکنم 001-202-82-87-220، و پیامگیر قبلی ما همچنان در دسترس شماست 00420 برای متصل شدن به جمهوری چک و پراگ 221-12-41-13، و تکرار میکنم به نوعی دیگر 20-420-22-11-24-113. یادآوری میکنم که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی بنویسید، تنها رادیو فردا، در قسمت جستجوی سکایپ، و به این ترتیب میتونید با ما در تماس باشید. هانا کاویانی همکارم راست ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. من الهه ربونچاد شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.